أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على
آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أرسل معه أولئك هم المفلحون. صلوات خير اللهم صل على محمد وآل محمد. در این آیه خداوند صفات مؤمنین واقعی را که به پیامبر ایمان آورده اند و در راستای اون ایمان پایداری کردن بیان میکنه. میفرماید مؤمنین کسانی هستند که مطابقت می کنند از اون پیامبری که فرستاده است از طرف ما و امیست، درس نخونده است و او را در تورات و انجیل نام بردیم و از او یاد کردیم. این پیامبر به معروف آنها را امر می کند و از منکر بر حذر می دارد، کار ناشایست بر حذر می دارد. طیبات را بر آنها حلال می کند و خبائث را حرام، و ثقل و زیق را از آنها بر می دارد و قلهایی که بر گردن آنها افتاده است آنها را یکی پس از دیگری می گشاید. حال کسانی که ایمان بیارند به این پیامبر و او را تعظیم کنند، کمک کنند، یاری کنند و به دنبال اون نوری باشند که با او فرستاده شده است، اینها از جمله رستگاران هستند. امروز روز عید قدیر است، روز ابراز و اظهار و نسب ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. ما از ولایت و مفهوم و پیام قدیر چقدر متوجه شدیم؟ راجع به این پیام تفسیرهای مختلفی شده. خب بعضی قائلن به این که مثل اهل تسنن که فقط روز عید قدیر یک روزی است که واقعه تاریخی است، اگر حالا انکار نکنیم که بقیه انکارش هم میکنن، که پیغمبر آمد راجع به اهل بیت خود به مردم توصیه کرد که حال که من از این عالم میرم مواظب اونها باشید، بالاخره اینها منتسبین به من هستند، این دختر منه، او داماد منه، اینها نوه های من هستند. فقط در همین حد و بیش از این پیام دیگری ندارد. بعضی ها خب پا را از این فراتر گذاشتند، از خود اهل تسنن، و گفتند که چطور ممکن است که یک پیغمبری با این خصوصیات و با این فضائل و مکارم ده ها هزار نفر را جمع کنه در اون بیابان و بعد یک همچنین مطالبی را بیان کنه؟ این افراد عادی که همچنین کاری را نمی کنن، تا چه رسد به این که پیامبری اونچنین این گونه سخن بگوید و این عمل را انجام بده. منظور این است که در مسائل دینی به یک همچنین فردی مراجعه کنید و امور خود را از او بپرسید. چطور این که در خود زمانه امیرالمؤمنین علیه السلام این مسئله انجام می شد؟ خلفا می آمدند در مسائل خودشون، در گرفتاری ها و در مشکلات به امیرالمؤمنین مراجعه می کردند، در قضاوت هایی که می کردند و چه بسا اشتباه بود و امیرالمؤمنین به داد اونها می رسید. و بارها شنیده شد که خلیفه اول، خلیفه دوم، اینها سخن به مدح امیرالمؤمنین می گشایند و نسبت به اون حضرت ابراز تکریم می کردن. و خب چاره ای هم نداشتند، چون بالاخره اون کسی که می تواند گره از مشکلات بردارد تنها شخص شخیص امیرالمؤمنین بود. در خیلی از مسائل، مسائل فقهی، مسائل علمی، افرادی که از جاهای مختلف می آمدن، از ادیان مختلف بودن، مباحثاتی که می کردن، هیچ کدام اینها از عهده بر نمی آمدن و فقط امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخگو بود. خب این را همه می دیدن، در مرعا و منظر همه بود. اون شخص می آمد می گفت خلیفه پیغمبر کیست؟ می گفتن که این شخصی که در اینجاست، می آمد می دید خلیفه اوله. سوال می کرد، در جواب می ماند و نمی توانست پاسخ بگه. امیرالمؤمنین به داد می رسید بی هیچ گونه ادعا و بی هیچ گونه ابراز و بدون هیچ گونه مقام اثبات مطالب را حضرت می فرمود و بعد سرشو می داخت و این می رفت در منزل خودش، کاری به کسی نداشت. خب طبعا باید یک همچنین فردی مورد تکریم قرار بگیره و نسبت به او اظهار تواضع و تذلل و فروتنی بشه. این هم تفسیر دیگری از این واقعه‌ای که اتفاق افتاد، که البته امروزه هم یک همچنین تفسیری از واقعه قدیر الان مطرح است. خیلی ها میگن منظور پیغمبر این است که در مسائل دینی خودتون، راجع به جهنم و بهشت خودتون، راجع به تکالیف خودتون، راجع به امور دینی، امور اخلاقی و راجع به تربیت و تزکیه باید به یک همچین فردی مراجعه بشه. خب این حرف تا حدودی صحیح هم هست، البته در صورتی که طرد طرف دیگر را نکند. و بخشی از واقع را بخواهد بیان کند، نه تمام واقع را. به طور کلی پاسخ مطالب بایست به صورت منطقی داده بشه. اگر یه مطلبی راجع به یه قضیه گفته میشه یا یک واقعه ای یا یک برداشتی میشه، گرچه اون برداشت اشتباه است، مقتضای فضای علمی و جامعه علمی و منطقی این نیست که با درشتی و با طرد و تزییق پاسخ برای مسائل داده بشه، بلکه باید نسبت به مسائل پاسخهای علمی داده بشه، منطقی داده بشه. اسلام و مکتب تشیع مکتب منطق است، نه مکتب درشتگویی و درشتخویی و ایجاد جو نامناسب. این خارج از مکتب تشیع است و خارج رسم بزرگان دین بر این نبوده است. و بعضی تفسیر دیگری که می کنند از این واقعه قدیر، اون تفسیر این است که خلافت و حکومت باید بعد از پیغمبر به این فرد منتقل بشه. کاری نسبت به مسائل علمی و دینی و پرسیدن مسائل و اینها ندارن، کاری به این که این قضیه مربوط به تربیت و تزکیه و رشد و تربیت نفوس و به دست گرفتن مصالح و مفاسد فرد است ندارن. به دنبال این هستن که اون حکومت و خلافت و امر و نهی که در زمان رسول خدا به واسطه اون حضرت در میان امت ساری و جاری بود، با ارتحال پیغمبر این منصب و این موقعیت به این فرد باز می گردد. این معنا و مفهوم و پیام قدیر است، یعنی چنانچه در زمان رسول خدا حاکم اسلام و حاکم مجتمع خود شخص پیامبر بود، پیغمبر دستور برای انجام فلان مطلب را می داد، دستور برای فلان توقف را می داد، نامه به این طرف و اون طرف می نوشت، سلاطین را به راه حق و راه راست دعوت می کرد، دستور برای جنگ میداد، مصالحه میداد. به طور کلی زمام امور مسلمین و اجتماع در زمان پیغمبر بر عهده اون حضرت بود. همین مطالب که ما امروزه در اجتماعات مشاهده میکنیم، این مسئله به شخص امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل میشه و این همون معنای رایج و دارج و متعارفی است که ما در میان خود مشاهده می‌کنیم. یعنی وقتی که در واقعه قدیر مراجعه می‌کنیم، من کنت مولا فهذا علی مولا رو از رسول خدا می‌شنویم و اون چرا که تا به حال شنیدیم اقتضای همینه می‌کنه که تا به حال امر و نهی به دست من بود، امور اجتماع به دست من میگذشت، از این به بعد به دست پسر عمم و دامادم علی ابن ابی طالب است. البته خب بعضی ها خب یه مقدار این مطلب را بهتر و عمیق‌تر متوجه میشن و میگن که مسئله انتصاب امیرالمؤمنین یک مسئله انتصاب عادی نیست که یه وزیری بیاد یه معاون برای خودش منصوب کنه، یه رئیس جمهوری بیاد برای خودش یه وزرای را منصوب کنه. تا دیروز این فرد مثل سایر افراد تو خیابون راه می‌رفت، حالا کسی جواب سلامش هم نمی‌داد، حالا امروز به واسطه انتصابی که شده همه تا 90 درجه هم جلوش رکوع و سجود هم به جا میارن. خب اینها انتصابات اعتباری است که ممکنه حالا بر اساس یه مبنایی باشه، ممکنه اصلا مبنا نداشته باشه، راحت که دیگه راحت تر. خب این مطلب به این کیفیت در واقعه قدیر نبوده. در واقعه قدیر بر اساس ملاک بوده، انتصاب پیغمبر گرچه از ناحیه پیغمبر است ولی بر اساس یک ملاکه که اون ملاک ربط است، همونطوری که خود رسول خدا ربط داشت با پروردگار، انتصاب امیرالمؤمنین هم بر اساس این ربط صورت گرفته، یعنی از ناحیه پروردگار حضرت موظف شدن بر این که این مسئولیت را انجام بدن، چطوری که در آیه شریف است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیامبر، از طرف پروردگار تو باید این مطلب را بگویی، نه از طرف خودت. بلغ ما انزل الیک من ربک، پروردگارت گفته این کار را بکن، پروردگارت به تو دستور داده که این رسالت را انجام بده و این مطلب را به مردم ابلاغ کن. درست؟ اینها مطالب مختلف و تفسیرهای مختلفی است که از این واقعه به عمل آمده است. اما حقیقت قضیه چیست؟ یعنی واقعا رسول خدا در روز قدیر به دنبال چه مطلبی میگشت و چقدر مسئله مهم بود تا این حد که خدای متعال پیغمبرش را تهدید کند که اگر تو این کار را انجام ندادی تمام کارهای 23 سالت را همه را بر هوا میفرستیم. آیه این را میگه: تمام زحمات 23 سالت را پوچ می انگاریم و تمام کارهایی که در این 23 سال انجام دادی همه را محو می کنیم و همه را به دیوار می زنیم. و الم تفعل فما بلغت رسالته، که نه اصلا هیچ کاری انجام ندادی. این چه قضیه‌ای بوده است که پیغمبر تا این حد مورد عتاب و خطاب قرار گرفته و رسول خدا به این کیفیت از طرف پروردگار با این عبارت‌های غلاظ و شداد مأمور شده از که این را انجام بده؟ خب حال که اهل تسنن و برادران عامی ما اینها به این مسئله ملتزم نشده اند، طبق آیه شریفه بدون عناد و بدون چشم پوشی از واقعیات و بستن چشم به روی واقعیات، همونطوری که خب خیلی از اینها اعتراف کردند، حال اینها که به این مسئله ملتزم نشدند و این مطلب را نپذیرفتند، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام را نپذیرفتند و واقعه قدیر را حمل بر مسائل دیگر می کنند، توصیه پیغمبر به اهل بیتش، بسیار خوب، اونا میگن ما محلید پیغمبر رو دوست داریم و تکریم می کنیم و خب احترام می ذاریم. خب راستم میگن، این کارم انجام میدن، غیر از معاندین خودشون بقیه خب به اهل بیت پیغمبر احترام میگذارن. الان عده‌ای کمی هستن که اینها از نواصب و جاهدین که مخالف و معاند با اهل بیت هستن و بقیه نه، اینطور نیست. اسمای بچه هاشون رو اسمای ائمه میگذارن، اصلا مجالس میگیرن در بسیار از این ممالک اسلامی و ممالک عربی و اینها برای موالید ائمه مجالسی میگیرن، شیرینی میدن، مجالس میگیرن و توسل میجوین، نظر میکنن. خب اینها چیزهایی است که معمول و مرسومه، ولی صحبت در این است که ولایت امیرالمؤمنین را نپذیرفتن و اون چرا که مورد نظر پیغمبر است نپذیرفتن. این که پیغمبر آمد و این مطلب را با این غلاظ و شداد بیان کرد، معنایش این است که این افراد به طور کلی اصل رسالت پیغمبر را قبول ندارد. چرا؟ چون ابلاغ این مسئله و رساندن این مسئله به مردم مساوی است با اثبات رسالت پیغمبر و نفی این مطلب مساوی است با نفی رسالت پیغمبر. اگر این رسالت را انجام دادی، به رسالت خود در این 23 سال عمل کردی، و اگر این رسالت را انجام ندادی، این 23 سالت بر هوا رفته است. پس کسی که واقعه روز قدیر را بر آن مبنا و بر آن مسیر و بر آن هدف و بر آن ذهنیتی که پیغمبر بر اساس آن ذهنیت و بر اساس آن هدف و بر اساس آن دستور از نای پروردگار نپذیرد، خود پیغمبر را نپذیرفته. دو تا چهار تا خیلی واضح و خیلی آشکار، نیاز نه به رمل و استرلاب و معما و این چیزها نداره، چون رسول خدا تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین و این رسالت را مساوی با همان رسالت خود در میان مردم قلمداد می‌کند. حال سوال اینه که آیا منظور از این واقعه قدیر فقط حکومت است؟ یعنی یا علی بعد از من خلیفه توی، باید بیای در میان مردم حکومت کنی، امر و نهی کنی، اینطور کنی، اینطور کنی. خب این چه اشکال داره؟ یه کسی دیگه بیاد این کار رو انجام بده، آدم خوبی هم باشه، نمیگم آدم معاندی باشه مثل اونهایی که آمدن و چه کردن و چه کردن و برای تثبیت خلافت خودشون حاضر شدن تا اونجایی که دختر پیغمبر رو بین در و دیوار تیکه تیکه کردند. توجه کردید؟ نه، حالا ما نمیگیم مثل اونها، یا آدمی بیاد، یکی از صحابه بیاد، فرض کنید که مثل سعد ابن عباده، مثل اینکه فرض بکنید که یه فرد عادی بیاد بگه که من حکومت رو به دست میگیرم، امیرالمؤمنین هم باشه، مخلص امیرالمؤمنین هم هستیم، اصلا امیرالمؤمنین رو میاریم امام جماعت میکنیم، پستشتریش هم وای میسیم، نماز میخونیم، نه مخالفتی میکنیم، نه هیچی، دستورات دینم از امیرالمؤمنین میپرسی، نمیدونم آیا متنجس منجس هست یا نیست، نمیدونم فرض بکنید که آیا نمیدونم فلان شرط رو در حال احرام اخلال بهش وارد بشه، حکمش چیه، کفاره چقدر و امثال زاده، مسائلمون رو میریم میپرسی. مگه الان این کارو ما نمیکنیم؟ هر کی بلند میشه از یه مرجعی بلند میشه رسالهش رو میگیره میذاره تو تاخچه، در قضایا در مسائل باز میکنه، فرض کنید که میبینه اون چیز میکنه. حالا اون مرجع حاکمه، اون 10 تا 100 تا حاکم که نداریم، یه حاکم بیشتر نداریم، هر کی برای خودش یه مقلدی دارد و از او تقلید میکنه، یه مرجعی دارد که به اون مراجعه میکند، این میگه اون مرجع بهتره، اون میگه اون مجتهد اعلم است، و نه دعوایی نه با هم چیز میکنن. ممکنه دو تا شریک با هم دیگه دو تا رساله مختلف داشته باشن، این از یکی تقلید بکنه، اون میگه من این رو اعلم میدونم، اون میگه من او رو اعلم میدونم، ولی در مسائل با هم دیگه کنار میان، چون کنار نیان به ضررشونه و باید در اینجا با هم دیگه در اون مسائل حساس با هم دیگه بایستی که اختلافات را کنار بگذارن، و چه مسئله حساس تر از این مسائل، توجه می فرمایید؟ خب در اون زمان هم همینطور، افراد می آمدن، چه اشکال داشت نفر ماننده از می شود که مهاجرین یا فرض کنین که مثل انصار بیان حکومت کنن؟ یعنی واقعا به این مسئله خب ما به این باید برسیم دیگه، باید ببینیم این افرادی که به فهمهای مختلف از این قضیه رسیدن چه عاملی باعث شده، چه باعث شده که اونها به این نتیجه برسن. این مسئله جای حرف است. آیا واقعا قضیه قدیر اونطوری که باید و شاید بهش پرداخته شده؟ و چه پیامی در این قضیه قدیر برای افراد وجود دارد؟ واقعا اگر ما الان همین زمان خودمون رو در نظر بگیریم، چرا رای دور بریم؟ امام زمان ارواحنا له الفدا آیا الان در میان ما هست یا نیست؟ هست. ما میبینیمش؟ نخه. حالا که نمیبینیم کافری؟ حالا که نمیبینیم مرتدی؟ حالا که نمیبینیم دین نداریم؟ نه، ما قابلیت برای رؤیت اون حضرت رو تا به حال نداشتیم. خدا هم از دیدانگان ما غائب کرده تا در موقع مقتضی خودش ظهور کنه و عرض کنم حضورتون که اون چی که باید انجام بده در شأن امامت و در شأن ولایت اوست اون را انجام بده. بسیار خوب. حالا ما فرض بکنید که امیرالمؤمنین مثل خب امام زمان دیگه، بالاتر از امام زمان هم هست دیگه اینکه پدر امام زمان هست و از امیرالمؤمنین علیه السلام در منزل خودش نشسته، همونطوری که الان امام زمان در غیبتن، افراد دیگه هم چه هستن؟ افراد دیگر هم میان به مسائلشون میرسن، به نماز و روزشون میرسن، به خمس و زکاتشون میرسن، به حجشون میرسن، به این مطالب میرسن. مگه الان اینطور نیست؟ خیلی خوب، حالا چه اشکال داشت؟ در زمان پیغمبر مسئله به همین کیفیت بود. پیغمبر بیاد بگه این علی در خانه بنشینه، وقت خودشو به این کارو بکن، اون کارو نکن، نمیدونم جنگ برو، صلح بکن، فلان بکن و نامه به این و نابه اومده نگذرونه، بشینه فرض کنی که افراد رو تربیت بکنه. کاری که امام صادق علیه السلام کرد، کاری که امام باقر علیه السلام کرد. مگر امام باقر به حکومت رسید؟ مگر امام صادق علیه السلام به حکومت رسید؟ اینا در تحت چه حکومتی بودن؟ در تحت حکومت کفر مگه نبودن؟ حکومت منصور دوانقی حکومت عادلانه و اسلامی بود، حکومت هارون الرشید، حکومت مأمون حکومت اسلامی بود، ها؟ یا اینها ائمه الکفر بودن، ائمه ظلم بودن و در این حال امام هم بودن. امام رضا در تحت چه حکومتی زندگی میکرد؟ امام کاظم در 8 سال از آخر سن امام موسی بن جعفر در زندان همین حکام گذشت. از این زندان به اون زندان، من سجنن الی سجنن، بعضی ها 12 سال میگن، بعضی ها حداقل 8 سال میگن، حالا 6 سال هم گفته شده. خب اون کسی که موسی بن جعفر رو به زندان میاندازه، اون حاکم حاکم اسلامه؟ شما اسم اون رو حاکم اسلام میگذارید؟ حالا بیاد فرض بردین که نمازم بخونه، نماز جمعه هم بخونه، بالای منبرم بره، بیاد در مدینه کنار قبر پیغمبر بیسته، دستشو بداره که یبنه عمم بیاد بگه، ای پسر آقا، اینا پسر عمو میدونستن دیگه خودشونو. اما بیاد از اونجا موسی بن جعفر رو حبس کنه، بندازه زندان، اول بصره، بعد کجا، بعد کجا، بعدم زندان آخر که چه بر سر موسی بن جعفر آمد که از خدا تقاضای مرگ کرد در این زندان. خب اینها حکام اسلام بودن. خب الان هم همینطور، چه اشکال داره که همین وضعیتی که الان برای ما هست، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، کار انجام میدیم، امام زمان هم در پس پرده غیبت هست، هر کسی هم به تکالیفش عمل میکنه، مشکلی هم پیش نمیاد. این شخص این مجتهد رو اعلم میدونه، از او تقلید میکنه، اینم اینو اعلم میدونه، از او تقلید میکنه. چه مسئله در اینجا هست؟ که پیامبر به خاطر او باید از طرف خدا این را ابلاغ کند. ای مردم، این قضیه شوخی نیست، این قضیه قضیه است که اگر انکار بکنید منو انکار کردید. خب همین وضعیت ما الان داریم، همین موقعیت ما الان داریم. الان امام زمان در میان ما هست، که همون واقعی قدیر رو بگیم در امروز خب اتفاق افتاده و باید با اون حضرت بیعت کنیم، و امام زمانی که در کار نیست، در پس پرده غیبته. اعمال و رفتار ما چی؟ آیا اینها باطله؟ پس همه ما کافر هستیم و خلاصه فی امان الله. دیگه هیچ نتیجه ای مترتب نیست. ما چه تقصیر داریم؟ من در همون زمان سابق وقتی که مرحوم آقا رضوان الله علیه اون کتاب معروف خودشون را می نوشتن، یه روز با ایشون یک صحبتی داشتم راجع به این قضیه، راجع به مسئله وجوب نماز جمعه بود، که از همون زمان بنده نظرم بر این بود که نماز جمعه واجب عینی و تعیینی است و اختصاصی به زمان پیامبر یا ائمه یا به زمان حکومت اسلام نداره. حتی در زمان فرض کنید که حکام ظالم و سلاطین ظالم در همه جای دنیا، اگر یه عده الان در استرالیا باشن باید نماز جمعه بخونن، و نه اینکه حالا حتما فرض کنیم که باید در یک بلد اسلامی باشه و در یک جایی که حاکمش هم حاکم اسلامی است و حکومت اسلامی داشته باشه، نه خیر، در همه جا نماز جمعه واجب عینی است و واجب تعیینی است. اگر شرایط اجتماع پیدا کند در 7 نفر، حتی 5 نفر هم میتواند، در 7 نفر که 1 نفر بتواند خطبه‌ای بخواند، نصیحتی بکنه، اخلاقی بگوید و سخنی بگوید، واجب است که اونها به جای نماز ظهر نماز جمعه بخوانند. این بنده از زمان خود مرحوم آقا رضوان الله علیه یک همچنین مطلبی به نظرم می آمد و بعدها هم که خب با ایشون هم راجع به این زمینه صحبت کردیم، مطلبی را که بنده به اون زمان یادمه گفتم که واقعا اشکال بنده در این مسئله این است، واقعا این مطلب به این کیفیت میشه مطرح بشه که همین مسئله را در رساله وجوب صلات جمعه بنده در پاورقی ها بردم، این رفقا در اونجا میتونن مراجعه کنن. جدا اگر مسلمین که الان در این زمان متولد میشن و رشد و نما پیدا میکنن، اینها چه گناهی کردن که در زمان ائمه به دنیا نیامدن؟ خیلی خوب، یکی در اون زمان به دنیا میاد، در زمان امام رضا به دنیا میاد، در شهر مدینه در جوار حضرت در اونجا زندگی میکنه، میتونه به حضرت دسترسی پیدا کنه، سوال کنه، یکی هم 1400 سال بعد به دنیا میاد، خب این چه تقصیر کرده؟ چرا این فرد باید از مواهبی که نصیب مسلمانان و افراد در زمان ائمه علیهم السلام هست بی بهره باشد، در صورتی که شرایط تولد در اختیار انسان نیست؟ یکی در اون زمان اینا های مربوط به تقدیر پروردگاره. چرا ما نباید به یک همچنین لطف و مرتبه و عنایتی که این شامل حال افراد و اصحاب ائمه علیهم السلام است در اونجا ما به این مسئله نائل بشیم؟ خب یه مطلبه، توجه فرمودید، این مسئله هست که باید به این مطلب رسید. یعنی اگر فرض کنید که ما از رسول خدا بپرسیم شما اگه در این زمان بودید، در زمانی که خود را در یک شرایطی احساس می کردید و در یک شرایطی خودتون را تصور می کردید که نمی توانستید بیش از اون چه که بتوانید به خود بپردازید، کار دیگری از دستتون بر بیا، آیا در یک همچنین شرایطی چگونه با مسئله ولایت و با این قضیه‌ای که در عید قدیر مطرح کردید چگونه مواجه می شدید؟ الان برای همه ما این سوال هست که خب آیا این زمانی که ما الان درش هستیم آیا همون زمانی نیست که بعد از پیغمبر بوده؟ منتها در زمان بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین رو با اون کیفیت خانه نشین کردن که ریسمان به گردن امیرالمؤمنین آوردن و کشوندن به مسجد برای بیعت. خب الحمدلله این زمانی حرفا نیست، خیلی خوب. و بعد امیرالمؤمنین آمد یک یک در خانه مهاجرین و انصار و این طرف اون طرف، شما نبودید، شما در این واقعه نبودید، شما در قضیه قدیر نبودید، شما از پیغمبر نشنیدید، یا علی دیگه گذشته، وقتش گذشته و حوصله نداریم و حوصله دردسر نداریم و داریم میبینید چه کسانی آمدن و چه شمشیرهای دور و برشونه. ها دارید میبینید اینا. خب الان مگر غیر از همون زمانه؟ منتها در اون زمان امیرالمؤمنین رفتن در منزلشون، افرادی آمدن، خب رفتن به یک طرف دیگه، دیگه صفهای جماعت پر شد، نماز خونده می شد، ولی نماز پشت سر کی دیگه خونده می شد؟ پشت سر ابوبکر. نماز پشت سر پیغمبر تبدیل شد به نماز پشت سر ابوبکر. امیرالمؤمنین هم یه مدتی بودن، بعدم به خاطر مساله دیگه خود حضرت هم آمدن در همون مسجد مدینه به همینا اقتدا کرد. امیرالمؤمنین جماعت مسلمین رو ترک نکرد، آمدن و به اینا اقتدا کردن. خب در اون زمان واقعا اگر بخوایم اونهایی که امیرالمؤمنین رو رها کردند و رفتن، به اونها کار نداریم که بالاخره رفتن دنبال اون کسانی که باید برن، و اما اونهایی که موندند پشت سر امیرالمؤمنین، آیا اینها مشمول همین کلام پیغمبرن؟ چون الان امیرالمؤمنین اون حکومت را دیگر ندارد، اون ولایت را دیگر ندارد، اون امارت را دیگر ندارد، شما همه تون ول معطلید، فایده ای نداره، میخواید در خانش بیاید میخواید نیاید. اینطوری بوده یا اینکه نه مسئله چیز دیگری بوده است؟ امیرالمؤمنین که در منزل خانه نشین میشود، بدن او خانه نشین میشه، اما روح او، نفس او، جان او، ولایت او، باطن او، مشیت او، قدرت او، عنایت او، واسطه فیض بین خدا و بین خلق بودن او، مربی بودن او، تزکیه کنندگی او، اطلاع بر نفوس داشتن او، مصالح و مفاسد هر شخصی را کما هو و هو به عینه تشخیص دادن او، تمام اینها به جای خود محفوظه. اینی که پیغمبر در روز قدیر فرمود که من کنت مولا فهازا علیون مولا، معناش اینه که مردم من در این 23 سال چه برداشتی از من نسبت به خود احساس میکنید؟ آیا من پیغمبر آمدم براتون فقط مسئله بگم؟ این خب این رسالت من بود. خب ممکنه یهود و نصرانی هم بیاد دوتا کتاب بخونه، چند سال درس بخونه، بیاد همین مسائل رو بگه. ما بسیار افراد سراغ داریم به اسم و نشان که اینها نه خدا را قبول داشتند، نه پیغمبر و نه اسلام را قبول داشتند. از عوامل بیگانه آمدند در همین حوزه ها درس خوندند و از علمای تراز اول حوزه به شمار می آمدند و بعد معلوم شد که آلت دست فلان کشورن، آلت دست فلان کشورن، به کجا ارتباط دارن، نمیدونم سر از کجا در آوردن. خب چه کی میفهمید که این شخصی که الان این امام سرشه و با این کیفیت میاد و میره، این الان در باطنش چه خبره؟ چه شخصی اطلاع داشت؟ سوالهای علمیشونو میمدن از این فرد میپرسیدن. درس هایی که اینها میدادن میگفتن از نقطه نظر عمق و جامعیت کم نظیره. حالا بنده اسم نمیبرم و دیگه وارد این زمینه نمیشم. از کجا میفهمن؟ بعد که یه جریانی اتفاق میفته میگن عجب، این آقا سر از کجا در آورده، و یکی سر از کجا در آورده، به کجا وصله. و این پیغمبر که نیامد مسئله بگه. آیا شما از این 23 سال بودن من پیش خود، از این 23 سال فقط حکومت رو شما فهمیدین؟ که خیلی حکومت میکنن، من الان توی دنیا حکومت نمیکنن، خیلی دارن حکومت میکنن، مردمم خیلی راضی هستن، تمام مردم از حکومتشون راضی هستن، همه میگن آفرین آفرین، خیلی از کشورها هستن. وقتی که با افراد اونها سوال میکنی میگه بهتر از این نمیشه. واقعا هم نمیشه، واقعا هم نمیشه. الان در بعض از این کشورها هستن که محکمه های قضایی اونها همینطوری چشم به در میمونن تا دو تا شاکی بیان اقامه دعوا کنن. بله داری، خیلی هم داری، بندم اطلاع دارم. یعنی تو محکمه شاکی پیدا نمیشه که بیاد اقامه دعوا کنه. هر کسی به کار خودش میپردازه، اون یکی به کار خودش، اون یکی به کار خودش، اون یکی طبق قانون، یکی طبق قانون. خب دیگه دعوا هم نمیشه و افراد میدونن که اگر بخواهن از خطشون تخطی کنن، از حد خودشون بخوان تحدی کنن، این با قانون سر و کار دارن. خب من یک کسی مریضه برنش بیاد، اون کسی از حد خودش تخطی میکند که مطالب دیگری را در سر میپرورانه. میشه هر کاری میکنیم پلا، لذا میبرید نمیدونم چه خبره. خب اگر قرار باشه برای این که خدا بیاد بره مردم میگه ما یه پیغمبری براتون میاریم که به شما امر و نهی بکنه، بگیم که خب همین الان هست، شما از این حکومت بهتر میخوای بیاری؟ قانون رو انجام میده، خود مردم میان میشینن این کارو بکنیم اون کارو نکنیم، تمام شده رفت. در هر جام که شبهه ای پیدا بشه، نقصانی پیدا بشه، تبصره و نمیدونم تزییل و فلان و پی نوشت و پانوشت و تزییل از اینها میان انجام میدن، مشکلی پیش نمیاد، مسئله در اینجا پیش نمیاد. درست شد؟ پس این چه قضیه؟ پیغمبر بیاد به مردم بگه از این 23 سالی که من با شما بودم شما چه احساسی درتون پیدا شد؟ چه مسئله‌ای در شما خواستم القا کنم؟ چه مطلبی رو خواستم به شما بفهمانم که بعضیتون فهمیدید ولی اغلبتون نفهمیدید؟ اون چه قضیه بوده؟ اون قضیه تربیت بوده. این فقط من در این 23 سال نه این که بیام به شما مسئله بگم، مسئله رو همه به شما میگن، نه این که بیام حکومت کنم، حکومت هست، حکومت هایی هست که الان در دنیا بسیار هم افراد ازش راضی هستن. عمر ابن عبدالعزیز حکومتی کرد که وقتی که از دنیا رفت افراد تو زیر جنازه تو سرشون میزدن. صد رحمت به این عمر ابن عبدالعزیز نسبت به سایر خلفا و حکام بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس که باز اقلن به نحوی عمل کرد که خود این مردم راضی بودن، مثل ابر بهار گریه می‌کردن زیر جنازه یک همچنین فردی، در حالتی که همین عمر ابن عبدالعزیز باز قاصب ولایت و قاصب خلافت بود. توجه می‌کنید؟ افراد زیادی بودن در طول تاریخ که اینها از نظر حکمرانی مورد احترام مردم بودن. مردم از رفتن اونها واقعا ناراحت می شدن، واقعا زجه می کردن. خب کافیست که یه شخص قدری صداقت داشته باشه، قدری وجدان داشته باشه، قدری عدالت داشته باشه، قدری فهم داشته باشه، خب بقیه کارا درسته، بقیه کارا دیگه مشکلی نیست. اونی که مردم می خوان مگه چیه؟ رعایت حقوق، احقاق حق، اقامه عدل و رفع ظلم. حالا کاری دیگه به این کار نداره، نماز میخونه یا نمیخونه، نماز شبش ترک میشه یا نمیشه، میگه به اینا کار ندارم. اونی که من کار دارم از حدود تجاوز نشه، کسی به حد دیگری تجاوز نکند، همین مقدار کافیست. اینم با قوانینی که به وجود میاد خودتون عمل میکنید. اون چه که پیغمبر برای او در این 23 سال اقدام کرد و رس خدا پیغمبر را فرستاد، اون عبارت بود از تربیت نفوس، از تزکیه نفوس، از رشد افراد به سرحد کمال. این رسالت پیغمبر بود در این مدت 23 سال. پیغمبر نمی آمد بگوید این کار رو بکنید بعد بره کنار. پیغمبر می گفت این کار رو انجام بدید، بعد از افراد سوال می کرد انجام دادید یا ندادید. دستوری که به شما دادم بهش عمل کردید یا نکردید؟ راجع به فلان قضیه رفتید یا نرفتید؟ این رسالت، رسالت پیغمبر بود که به واسطه اون اشراف باطنی و اون ربط واقعی و حقیقی بین خود و بین پروردگار، نفوس را به واسطه این اعمال به مرتبه تکامل و به مرتبه فعلیت در می آورد. کار پیغمبر این بود. البته در زیر مجموعه این قضیه و در این محور حکومت هم قرار داره، امر و نهی هم قرار داره، انجام بده و انجام ندم قرار داره، اینجا جنگ بشه، اونجا صلح بشه، اونجا این برخورد بشه، تمام اینها در اینجا قرار داره. که این نحوه جز کسی که قلب او متصل به ملکوت است و از عالم ملکوت بر او الهام می شود، از هیچ فردی متمشی نخواهد بود. این نحوه از اجرا و این نحوه از عمل فقط از شخص رسول خدا و اون کسی میتواند متمشی بشه که او هم در همان راستا قرار داره، نه اینکه پیغمبر بیاد نصب بکنه. پیغمبر افراد خیلی زیادی را برای جنگ نصب میکرد. از پیغمبر سوال میکردن تا چه حد از او اطاعت کنیم، حد و مرزش که حضرت میفهمد تا اون حدی که مخالف با دستور خدا نکنه، اگر کرد نباید شما ازش اطاعت کنید. این عبارت پیغمبره، این صراحت پیغمبره. ولی این حرف رو راجع به امیرالمؤمنین نزد، نگو ای مردم با علی تا وقتی تبعیت کنید که او مخالف رضای خدا انجام نداده، تا وقتی متابعت او رو بکنید که اون مخالف انجام نده. فرمود علیون مع الحق و الحق و مع علی حیث و مادار. تا وقتی که علی زنده است، هر عمل او، هر فکر او، هر سکوت او، هر قیام او، هر سخن او، هر خموشی او، هر حرف او، هر حرکت او، او حق است و باید از او پیروی کرد. در جایی که شمشیر میبرد تو هم شمشیر ببر بالا، در جایی که شمشیر فرود میآورد حق نداری حرف بزنی. چرا علی در اینجا شمشیر فرود آوردی؟ چرا این فرد را از بین نبردی؟ چرا او را از بین بردی؟ چرا در کار علی نیست؟ چرا در جنگ صفین امرآس را از بین نبردی که جنگ به نفع تو تمام بشه؟ چرا وقتی که افراد آمدن شریعه و نهر را از اون لشکر معاویه پس گرفتن مقابله به مثل نکردی؟ توجه می‌فرمایی؟ این نیست که ما همینطور تو خونه بگیریم بشینیم و حلوا و زعفرانی درست کنیم و بخوریم و یا علی ما دنبال علی هستیم. نه خیر، در اون موقعیت حساس، در اون وضعیتی که سرنوشت به اون وضعیت بستگی دارد، اون موقع دنبال علی باید باشی. همینجوری گرفتن و نشستن و دنبال علی بودن که خوی کاری نداره. نماز رو که همیشه میشه خون، روزه رو که در ماه رمضان میشه گرفت، حج هم انجام میدیم. توجه میکنید؟ اون وقتی که امیرالمؤمنین میگه این کار را بکن، باید انسان انجام داد، نه از پیش خود، نه کم و نه زیاد. رسول خدا در این 23 سال برای این آمد که بگوید من از طرف خدا مأمور هستم که شما را از علل و اسباب طبیعی بیرون بیارم، دیدگاه شما را از توجه به علل و اسباب و اثر و مؤثر متأثرات طبیعی خارج کنم، نفس شما را از اون هواها و از اون تمایلاتی که موانع است برای رسیدن شما، اون نفس را بیرون بیارم، دیدگاه شما را تغییر بدم، تمایلات شما را عوض کنم، نفوس شما را از عالم حیوانی به عالم انسانی ببرم. این مسئولیت من بوده. کی میاد در اینجا؟ کی پا به میدان میگذارد؟ لذا آیه شریفه میفرماید مؤمنین کسانی هستند که دنبال یک همچین پیغمبری هستند و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، قلهایی که ما در این دنیا بر گردن خود انداختیم. پیغمبر میاد اینها رو خارج میکنه، حکومت هایی که الان در دنیا به عنوان حکومت‌های عادلانه مطرح هستند و مورد توجه اجتماع قرار گرفتند و همه به اون حکومت‌ها افتخار می‌کنند، کدام یکی از این مسئولیت‌ها را به عهده دارد؟ حکومت دیگه کاری نداره به اینکه این در منزل خودش نماز می‌خونه یا نمی‌خونه، در منزل خودش فلان عمل خلاف انجام میده یا نمیده. میگه تو خیابون این کارو نباید انجام بدی، وظیفه من این است که جلوی تو را نسبت به عمل خلاف که مورد طرد اجتماع هست تو خیابون بگیرم، در مرعا و منظر بگیرم. حالا اون عمل خلاف اگر چه حتی در خیابان یک حقی برای خودش باشه، در مرعا و منظر هم برای حقی باشه، کاری نداره به این قضیه. بسیاری از این تظاهراتی که الان در همون کشورها داره انجام میشه، تظاهرات خلاف، خلاف عفت و خلاف ناموس و تظاهرات فاسدی که داره انجام میشه به عنوان حقوق اولیه، حکومت که باهاش کاری نداره، میگه بذار انجام بدن. اونا که متعرض کسی نمیشن، اونا که ماشینی رو آتیش نمیزنن، اونا که فرض کنین که جایی که تخریب نمیکنن، میگه من الان حقم اینه، به این کیفیت میخوام حقم رو بیان بکنم، کاریشم ندارم، هر چه میخواد باشه باشه. جلوی بچه 5 ساله باشه باشه، جلوی پیرمرد 80 ساله میخواد باشه باشه، به این حرفا کاری نداریم. خط قرمزهای ما این نیست. ما خط قرمزهامون عبارت از تعدی به دیگرانه. بخوای تعدی بکنی جلوتو میگیریم، پلیس میاد و ممانعت میکنه. این کاری نداره به این که حالا این پیش خودش چیه، در باطن خودش چیه. میخواد خودش را پس کنید که اعدام بکنه، بکنه، کاری نداریم. اگر اعدام کرد متوجه شدیم، در منزل رو باز میکنیم، پلیس میاد باز میکنه، در بر میداری میریم در همین قبرستان هم دفن میکنیم. اما پیغمبر اینو نمیگه. اعدام کردی، خدا پدرت روز قیامت در میاره. با خود تو کار داریم، با زن و بچت کار داریم، با اجتماعت کار داریم، با ارتباطاتت کار داریم، با حرفت کار داریم، با عملت کار داریم، با تفکری هم که میکنه کار داریم. کدوم یک از این حکومت هایی که همچنین مسئله ای رو مطرح میکنه که تفکر خلاف نباید نسبت به رفیقت کنی؟ بکنی خدا پدرتو در میاره. نه، اون میگه حرفا نداری، حرفم تازه میخوای بزنی بزن، تا مادامی که دشنام به کسی دیگه نباشه که از حقوق او تلقی بشه. هر چی دلت میخواد بگو، بیا تو روزنامه بر علیه خدا و مسیح و اینام حرف بزن، بزن، آزادیست، مسئله نیست، آزادیه دیگه، حد آزادی، حدش. همینقدر از نقطه نظر فیزیکی تعرضی نسبت به یکی نداشته باشید، هر کاری که میخواد بکنید آزادی. و این میشه یک حکومت، حکومت عادلانه و مورد رضای همه افراد. اما اون کسی که پیامبره میاد میگه این یه بخش 1 در 1000، 1 در میلیارد از مسئولیتی است که بر عهده منه. 999,000 یا 999,000,000 از مسئولیت من بر مسائل تربیتی و تزکیه تو دور میزنه. البته در یک همچنین فضایی باید جامعه امنیت داشته باشه، باید جامعه عدالت داشته باشه، در میان جامعه دزد نباید وجود داشته باشه، افراد مسئولین جامعه نباید خودشون دزد باشن، نباید خودشون به حقوق مردم تعدی بکنن. اینها مسائلی است که این در زیر مجموعه همون مسئولیت قرار داره، ولی 999 تاش برمیگرده به خود شخص و تربیت شخص. 70 سالی که خدا بهت عمر داده، این 70 سال به نتیجه میرسد در تحت این حکومت یا به نتیجه نمیرسه. من مسئول این مطلب هستم و این مقصد هستم. حکومت های دیگه یک همچین مسئولیتی رو به عهده نمیگیرن. خدا بهت 70 سال عمر بده، به من چه مربوطه؟ 700 سال عمر بده، به من چه مربوطه؟ من به این کاری ندارم. پیغمبر میگه من کار دارم. 70 سالی که خدا بهت داده، در مقابل این 70 سال تو چه کردی؟ 50 سال که بهت عمر داده، در قبال این 50 سال چه کردی؟ تمام صحبت‌های امیرالمومنین در نهج البلاغه را نگاه بکنید، خطبه‌های پیغمبر را در مکه و مدینه نگاه بکنید، همه میگه تقوا آخرت، تقوا آخرت، تقوا آخرت. برای چی؟ چون مسئولیتش اینه. پیغمبر وظیفه و مسئولیتش این است که مردم را ترقی بده و رشد بده و به اون مرتبه تکامل برسونه. درست شد؟ همین مسئولیت را پیغمبر میبینه از دنیا بره، تمام شد. خب چی کسی باید انجام بده؟ عمر و ابوبکر بیان این وظیفه رو به عهده بگیرن؟ اونا که میذارن دختر منو تیکه تیکه کردن. کی بیاد به عهده بگیره؟ خالد ابن ولید بیاد همچین مسئولیتی به عهده بگیره؟ عبدالرحمن عوف بیاد همچین قضیه رو به عهده بگیره؟ یا ابو حنیفه بیاد همچین وظیفه رو به عهده بگیرد؟ اون ابو حنیفه ای که در کوفه میان پیشش میگن فلان شخص رو الان دارن دستشو میبرن، میگن یه همچین فردی دزدی کرده، یه همچین کاری انجام داده، میگه برین دستشو ببرین. وقتی که میرن میبرن، یکی اونجا میگه، میگه آخه این که حکمش این نیست، این که این کارو نکرده. میگه اراس، میگه اشتباه کرده. میگه خب بفرست تا نبریدم. خب ولش کنی، حالا یه دستم بریده شد که بریده شد. و این میشه مفتی اهل تسنن. این فرد میشه مفتی اهل تسنن که بعضیا در کتابهاشون از مفاخر اسلام شمردن. میگه عیب نداره بذاری دستشو ببرن دیگه، حالا که گفتیم دیگه، حالا یه دستم ببرن. حالا این اگر حاکم بشه چه خواهد کرد؟ این آدم اگر حکومت به دستش بیفته چه خواهد کرد؟ چه مسائلی به وجود خواهد آورد؟ ها؟ توجه می‌فرمایید؟ این پیغمبر وقتی که میاد، میاد به افراد بگه من نیامدم بر شما حکومت کنم، من آمدم شما را در یک موقعیتی قرار بدم، در یک فضایی قرار بدم که این 70 سالی که الان داری عمر میکنی، این 70 سالت به نتیجه برسه، این وظیفه منه. این هم گوی و این هم میدان، این هم سفره و این هم طعام. بسم الله. میخوای بیا، نمیخوای گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه نیست. توجه کردی؟ این وظیفه پیغمبر باید بعد از خودش به کسی سپرده بشه که در همان رتبه و همان موقعیت و همان فضا و همان ادراک، در همان ادراک قرار داشته باشه. و اون غیر از امیرالمومنین کی میتونه باشه؟ کی میتونه؟ کی میتونه به جای پیغمبر بشینه و نفوس رو بخونه؟ کی میتونه به جای پیغمبر بشینه و از مصالح واقعی یک فرد مانند روز روشن اطلاع داشته باشه و این کارو بکن اون کارو نکن؟ قضیه رو گفتم خدمت رفقا، در زمان حیات ایشون مرحوم آقا به بنده یک مسئولیتی را دادن که من در انجامش کوتاهی کردم. بعد معلوم شد که یک مسئله واقعی در پس این قضیه بوده که حل اون مسئله منوط بوده به انجام دادن اون کار و این فعلا ناتمام بوده تا اینکه یه مطلب دیگه پیش بیاد. غیر از کسی که واقعا اشراف بر نفوس داشته باشه کی میتونه یه همچین مطلبی رو پیگیری کنه؟ آیا ما میتونیم؟ میتونیم یه همچین کاری بکنیم؟ فوقش کاری که به نظر میرسه آقا این کارو بکن، بعد خب اشتباه کردیم دیگه، مطلبی نیست. خب ما که معصوم نیستی، اشکال هم نداره. خب انسان طبق وظیفه و طبق فکر خودش و طبق خودش باید انجام بده، تکلیف هم داره باید هم بکنه. اما صحبت در اینه، خب مطلب به همینجا ختم میشه، پس چرا ما اینجا اومدیم؟ خب همشون جای دیگه میریم، هزار جا دیگه وجود داره. همه اونا نماز میخونن، همه روزه میگیرن، همه حج میرن، همه زکات میدن، همه نمیدونن فرض بکنید که به مسائل عمل میکنن. اختلاف بین مکتب اولیا و مکتب سایر افراد پس در چیه؟ در همین آمدن و نشستن و فرض کنید که جشن گرفتن و چراغونی کردن و اینا، همه کار بهتریش هم دارن جای دیگه میکنن، مفصلتر و بهتر و با یه کیفیت خیلی جذابتر و هیجانیتر و مورد توجه بیشتر قرار بگیره. توجه میکنید؟ وقتی که از مرحوم آقا میپرسن آقا افراد جمعیت زیاد شدن، اجازه بدید که یه طبقه دیگه بالای اینجا ساخته بشه که افراد برن در اونجا، سایر جاهای دیگه چیکار میکنن؟ بله به جای یه طبقه 10 طبقه هم میسازیم. بالاخره افرادن میان، نمیدونم مجالس اهل بیت، خود شعائر فلانه، چرا یه طبقه؟ اصلا بکش برج و ببر بالا یه برج 100 طبقه هم بگم هرچی هم جا بشه. خب بالاخره، اما ایشون چه پاسخ میده؟ گنجایش ما همینقدر است، هر که میخواد زود بیاد. این فرقش همینه. این به دنبال بنر و به دنبال تبلیغات و این طرف و اون طرف و رادیو و تلویزیون نیست. این دنبال اینه که میگه من آمادگی دارم، تویی که نمیخوای بیای استفاده بکنی، نیم ساعت زودتر از خواب پاشی همون بهتری که وارد مجلس نشی. اینو داریم، پیامش اینه. هر کی میخواد بسم الله. بیاد چه من بیام چه نیام فیضشو میگیره، استفادهشو میکنه، به اون چرا که باید برسه میرسه و به اون هدفی که مد نظرش هست نائل خواهد شد. اون کسی هم که نه، حالا هم میشه یک از آفتاب یه خمیازه میکشه و حالا فرض کنی یه دوش هم بگیریم و فلان، حالا بریم کجا بریم، تسبیح برمیداره، خب بریم خونه علامه تهرانی، خب یه مجلس و ذکر مصیبت، خب همونقدر، بیش از اون مقدارم چی؟ خبری نیست. پیغمبر این 23 سال برای این آمد که نفوس را بیاره بالا، نفوس را بیاره بالا. روز قدیر مال اینه، وقتی رسول خدا می فرماید من کنت مولا فهازا علی مولا، یعنی همون ولایتی که من بر شما داشتم، اگر بهت میگفتم خودتو از پشتبان بیانداز و هلاکت کن، میبایستی فلفور بدون این که اصلا بفهمی حالا چه کنم باید بیاندازی. وقتی من به تو بگویم باید فرزندت رو از بین ببری، همونجا باید از بین ببری. اگر من به تو بگویم باید فورا زن خود را طلاق بدی، بدون معطلی باید طلاق بدی. و اگر بگویم باید این فرد را بگیری بدون معطلی، اگر به زن بگویم باید از شوهر جدا بشی، باید فلفور. همین که میگم مسئله تمامه. این ولایت، همان ولایتی که خدا به حضرت ابراهیم میگه فرزند خود را سر ببر، اون ولایت در رسول خداست، هیچ تفاوتی نمی کنه. بلکه حتی این که بالاتر هم هست، حتی از اون هم بالاتر. توجه بکنید، اون ولایتی که در اون موقع که اگر اون کار را کردی، الذین و الذین آمنوا بهی، ایمان بیارن و از ذروه و نصروه، بیان اون رو کمک کنن، پشتش بیستن. کمک کردن یعنی آمدن جلو، ما هستی تا هر جا، خط قرمز نداری، محدودیتی نداری، بگی برخیز میخیزی، بگی بنشین مینشینی، برو به صف صفین بزن میزنی، به معاویه که رسیدی شمشیر را آوردی بالا، همین که میخوای به سرش بزنی بگم دست و نگه داری. آه داره میخوره، همینجا نگه داری. یا علی بابا یه ثانیه دیگه دیرترین دستورت میرسی. ای زده بودم این کلکشو کنده بودم و دیگه هرچی بود دیگه تموم شده بود. نه وایسا ببین من چه میگم. معاویه کیه بنده خدا؟ معاویه شپش هم تو این دستگاه خلقت به حساب نمیاد، تو حالا اینو آدم فرضش کردی؟ منو به حساب بیار، نه معاویه رو. چرا خودتو همراه با من قاطی کردی؟ اگه دستور منه میگم معاویه رو نکش، چیکار داری؟ اگه دستور منه میگم یزید رو نکش، اگه دستور منه این کار رو انجام بده. اگر دستور خودت و میل خودت یه مطلب دیگه است، 30% و 70% یه مطلب دیگه است، 50% 50% یه مطلب دیگه است، ولی اگر 100% دیگه 100%. اینجا وقتی که 100% شد و تبع و نور الذی انزل معه، اون نوری که باهاش فرستادیم دنبال اون نور برن، در اونجایی که حق تشخیص میدن برن، اونجایی که تشخیص حق نمیدن نرن، به خاطر مصالح خودشون، به خاطر مصالح مردم، به خاطر مصلحت اندیشی ها، به خاطر فضا، چه بگم، اونجا قدم جلو نذارد، حق رو در نظر بگیرن. فردایی هم داری ما، چقدر این تاریخ برای ما عبرت نشون داده، چرا ما عبرت نمیگیری؟ و تبع النور الذی انزل معه، وقتی که اون نور را میبینن دنبالش برن، اولئک هم المفلحون. اینها میشن مفلح، رستگار. امیرالمومنین علیه السلام کی این جمله رو فرمود؟ وقتی که ابن ملجم شمشیر را بر فرقش فرود آورد. فزت و فربل کرد، حالا دیگه به فلاح رسیدم، حالا دیگه مسئولیتم را انجام دادم. یعنی چی؟ یعنی خودم در این مدت نبودم، او بود. اگه به حساب خودم بود گردن امرواس رو میزدم. اگه به حساب خودم بود وقتی که حر ابن یزید ریاهی با 1000 نفر آمد در اونجا راه و بست و همه از تشنگی داشتن میمردم، 2 ساعت صبر میکردم تا همه بمیرن. بله دیگه، اگه دست خودمونه خب همینه دیگه. ولی چون دست خودم نیست، چون من نبودم، میگم به همه شون آب بدی. خودم هم میرم مشکو میذارم دهن اینایی که قش کردن. خودم هم میرم، یعنی خودم با دست خودم دارم کربلا رو ایجاد میکنم. معناش اینه دیگه. پس کی کربلا رو درست کرد؟ خود امام حسین. خودش کربلا رو درست کرد. کی صفین رو درست کرد؟ خود امیرالمومنین. کی نهروان رو درست میکنه؟ خودش. همه رو خودش داره انجام میده. اما ما در یه تفکرات دیگه هستیم، ما در یک توهمات دیگه هستیم، ما در یه کی اون علی اصغر را به اون مرتبه ای میرساند که همه انبیا باید قبطه بخورن؟ خود امام حسین. کی حضرت علی اکبر رو به جای میرسونه که اولین و آخرین باید به او متوسل بشن؟ خود امام حسین. ببینید همه خودشه. پس واقعه قدیر یعنی اجراء ولایت پروردگار در میان مردم توسط یک ظهور. اون ظهور امیرالمؤمنینه. این معنا معنای قدیره. حالا میخواد توش حکومت باشه، میخواد حکومت نباشه، میخواد خودش حاکم بشه به جای ابوبکر و اون بقیه که 4 سال و 6 ماه اینها خب حاکم بود دیگه، و امیرالمؤمنین حاکم بود، اونم همه حکومتش به جنگ و از این حرفا همه بود. این صداش در اومد، اون صداش در اومد، اون یکی زن پیغمبر سپهبد عایشه تو نمیدونم بلند شد و نمیدونم همه رو جمع کرد و نمیدونم آورد و بلند شید بیاد بر علی. آخ زنی که برو بشین تو خونت بابا. اون طلحه و زبیر هنوز نیامده، یا علی حق ما رو بده بیاد. این همه صبر کردی، بیعت نکردیم، این طرف نکردیم، خب حالا که چیز رسیدی خب پس ما. امیرالمومنین میگه شما برای چی صبر کردید؟ برای اینکه به حکومت برسید. هر وقتی که من حکومتم رفت کنار، شمشیر به فرق من خورد، با اون کسی که قبل بعد از من میاد برن شید بری تقسیم غنایم کنی. من اینم. اگر من علی هستم، من در خود نیستم، حرف من حرف دیگری است، عمل من عمل دیگری است، فکر من فکر دیگری است. چه حقی میخواین؟ چه تقسیم غنایی میگین هر پاچه؟ تا حالا با من بودید، از این به بعدم با من باشید. بارتون رو دوش من بندازید بیچاره ها. چی میخوای تقسیم غنایی؟ عقلت کجا رفته؟ مگر آدم عاقل، مگر آدم میاد بی خود دستمال به سرش ببنده؟ سری که درد نمیکنه چرا دستمال میبندن؟ به جایی که حالا من اومدم حکومت پیدا کردم، بگی یا علی مبادا که قچه این حرفم غلطه، ولی این حداقلشه، این حرفم به امیرالمومنین نباید حرفی زد. عمر سلمان رو خواست که میخوام تو رو حاکم مدائن کنم، گفت اصلا تو کی هستی که میخوای منو حاکم مدائن کنی؟ من یه ارباب دارم اونجا. ادش سال او خب برو سال. آمد پیش امیرالمومنین، حضرت فرمود برو بابا. چی کار به این داری؟ تو هر جا بری من باهات هستم. در زمان حکومت عمر سلمان حاکم مدائن شد، من به تو کاری ندارم، اون ارباب من کسی دیگه است، بگه برو میرم، نگه اصلا نگاه تو هم نمی کنم. توجه میکنی؟ به جای این که بگی حالا که امیرالمومنین آمده ما بذاریم بریم بابا، بریم چیکار داریم به حکومت، چیکار داریم به ریاست، چیکار داریم، بریم اونی که تا حالا دنبالش میگشتیم حالا پیدا کردیم، بلند شو به من حکومت فلان و حکومت فلان رو بده. چقدر ما پرتیم، چقدر از مسئله پرتیم، چقدر مطلب را درک نکردیم. به جای اینکه اونی که میاد دنبال امیرالمومنین فرار کنه، امیرالمومنین بره گریبانش رو بگیره، کجا داری میری تو برو اونجا، خودش بلند میشه میاد میگه حق ما رو بده، تقسیم غنایم، حکومت پلا. این اختلاف درجه از کجا پیدا شده؟ از اینکه مسئله رو در نیافتی، به مطلب نرسیدی. اونهایی که مطلب رو گرفته بودن از اینکه امیرالمؤمنین رفته در منزل نشسته جشن باید بگیرن. اینکه بابا دیگه چیکار داریم به بقیه، امیرالمؤمنین رفته تو خونه، حالا هرچی اتفاق افتاده که افتاده، حالا چیکار کنیم؟ حالا که رفته در منزل تازه فرصتی پیدا میشه ما بریم با علی حرف بزنیم، با علی درد دل کنیم، بگیم، بشیم، بخندیم، شوخی کنیم. بله، این همان معناست. پیغمبر آمد این مطلب را بگه که مردم امروز روز سپردن حکومت به علی نیست، امروز روزی که علی را برای گفتن مسئله و توضیح المسائل به شما معرفی بکنم نیست، امروز روزی است که من علی را به عنوان مربی برای شما دارم تعریف میکنم، به عنوان مزکی، به عنوان کسی که میاد این قوله ها را از گردن شما برمیداره، این را برای این دارم میام معرفی میکنم. قول آرزوها، قول حسدها، قول کینه ها، اغلالی که بر اساس شهوات میاد، شهوت دنیا، شهوت ریاست، شهوت چیز، همین هایی که الان داریم همه دنیا داریم میبینیم دیگه، برای ریاست چیکم هم دیگر دارن پاره میکنن، اینها رو داره برمیداره. کجا داری؟ مگه من به تو دستور دادم بری فلان کار رو انجام بدی؟ تو دستور ندادم برای چی داری میری خودتو به زحمت میندازی؟ به جای اینکه از خدا بخوایم، کور از خدا چه میخواد؟ دو تا چشم میخواد بگه. به جای اینکه از خدا بخوایم یه شخصی پیدا بشه بار ما را برداره، مسئولیت ما را به عهده بگیره. استاد مرحوم والد مگر به ایشون نگفتن سید محمد حسین تو هر جای دنیا بروی من در کنار تو هستم؟ مگه نگفتن در ایران میخوای بری در کنار تو هستم، به مشرق بروی با تو هستم، به مغرب بروی، این عبارات ایشونه، به مغرب هم بروی با تو هستم، برای چی میخوای تو عراق بمونی؟ وظیفه و تکلیف تو این است که به ایران بروی، درست شد؟ و در عمل هم اینو اثبات کردن، نه اینکه فقط بگن. اون مردی نبود، مگر به اون فرد دیگر که خودش مسئولیت یک عده‌ای را به عهده داشت و آمد در منزل ایشون، مگه نفرمودن بارت را در اینجا بنداز؟ وقتی که گفت بعضی از شاگردان من، دوستان من از من سوال‌هایی می‌کنن که من در پاسخ اونها می‌مانم، ایشون فرمودن که خب مگر مجبور هستی مسئولیت را به عهده بگیری؟ بار خودت را در جایی بینداز که بتواند پاسخگو باشه. این چیه؟ این همون قضیه قدیره. یعنی پیغمبر آمد گفت مردم صلاح و رستگاری شما در متابعت از علیه، نه در این که اون فقط حکومت داشته باشه، نه این که اون فقط تکلیف بگوید، نه این که اون فقط بیاید در میان شما نشست و برخاستی داشته باشه، به این نیست. فلذا ما وقتی که مشاهده میکنیم مرحوم آقا رضوان الله علیه، ایشان میفرمودند که من وقتی که حتی در نجف بودم، آمدم در اینجا به دنبال این بودم و در فکرم این بود که نظام اجتماعی در ممالک باید به یک اون نظام الهی تبدیل بشه و همه در اون راستا حرکت کنن. الان میفهمیم منظور ایشون چه بوده و توضیحی که خود ایشان دادن که باید انسانی که متصل باشه و با قلبش حقائق رو بگیرد و از جزئیت به کلیت رسیده باشد، باید اون فرد مسئولیت امور را به عهده بگیره. همینه، یعنی ولی الهی باید بیاد تا اون نسبت به مطالب و نسبت به قضایا و نسبت به خصوصیات از دریچه اطلاعات و گزارش این اون دیگه نگاه نکنه، به قلب خودش مراجعه کند و مطلب را بیاورد. چون ممکن است یک مطلب به انواع مختلفی مطرح بشه، به انواع مختلفی مطرح بشه، بعد عجب در این مسئله این طور بوده، در اون مسئله اون طور بوده. سید الشهدا علیه السلام در دعای روز عرفه مگر نمی‌فرمایند حضرت به خدا عرضه نمی‌کنند؟ در همین فقراتی که حضرت راجع به کیفیت تکون خودشون و سیر خودشون، بسیار دعای عجیبی است که می‌فرمایند فلم ازل زائنا من صلب الى رحم فل ایام الماضیه و القرون الخالده فلم تخرجنی لرعفت کبی و لطف کلی و احسان که الی فی دولت ائمت الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسلک. پروردگارا من چگونه شکر تو را به جا بیارم که مرا در فضایی پرورش دادی و از سول به رحمی منتقل کردی، همینطور ارحام مطهرات و مرا در فضایی که در تحت حکومت ائمه کفر قرار دادد مرا قرار ندادی، اون کسانی که عهد تو را نقض کردند و فرستادگان تو را تکذیب کردند. منظور از عبارت سید الشهدا چیه در اینجا؟ آیا سید الشهدا در تحت حکومت ائمه کفر نبودن؟ اون زمانی که در زمان پیغمبر بودند اون را حساب نکنیم، از سن طفولیت تا وقتی که به شهادت رسیدند، غیر از اون 4 سال و 6 ماهی که حکومت امیرالمومنین، بقیه حکومت کیا بود؟ حکومت عمر، حکومت ابوبکر، حکومت عثمان نبود؟ سید الشهدا در زمان حکومت معاویه نبوده؟ وقتی هم که معاویه به درک واصل شد که اون یزید که آمد اون قضایار کربلا رو به وجود آورد، پس منظور از سید الشهدا کیست؟ سایر ائمه مگر در چه زمانهایی بودن؟ کدام یک از ائمه را سراغ داریم که اینا در زمان حکومت ائمه کفر نبودن؟ امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، تمام اینا تا زمان حضرت بقیت الله همه اینا در تحت حکومت ائمه کفر مگه نبودن؟ پس این کلام چه معنا داره؟ خود امام زمان علیه السلام، الان شما کدوم حکومت دنیا را حکومت عادل میدونید؟ امام کجا هست؟ حضرت اگر فرض کنی که در کجا زندگی میکنن، اگه در مدینه زندگی میکنن، خب حکومتش معلومه چیه. اگه فرض کنی که در هر کشوری که زندگی میکنن، کدام یک از اینا حکومت اسلامه؟ حضرت در غیبت هستن، حضرت که حکومت نمیکنن. پس این کلام حضرت چه معنایی رو میده؟ این همینه، حضرت میفرماید مرا در یک حکومتی که زمام امور مرا اون ائمه کفر در اختیار بگیرند و مرا به سمت انحراف و ظلمت حرکت بدن، من رشد پیدا نکردم. خب درستم بوده، حضرت در دامان پدرشون، در دامان پیغمبر، در دامان پدرشون رشد کردن. در اون زمانی که در تحت حکومت ولایت امام مجتبی علیه السلام بود، در تحت ولایت برادر خودشون بودند و به مرتبه کمال رسیدند و بعد از شهادت امام مجتبی علیه السلام، خب این مسئله به اونها رسید. 10 سال از امامت سید الشهدا علیه السلام در تحت حکومت معاویه بود، معاویه ائمه کفر نبود، هارون جزء ائمه کفر نبود، متوکل عباسی جزء ائمه کفر نبود، مأمون، بنی مروان، بنی امیه، اینا همه ائمه عدل بودن، ائمه نور و ائمه عدل می شود که عدل و داد بودن، یکی از یکی بدتر. حکومتی که خلیفش بلند میشه اونقدر شراب میخوره که بلند میشه میاد تو مسجد به جای 3 رکعت 6 تا به جای 2 رکعت هم داره 4 رکعت نماز میخونه، نمیدونم 5 رکعت نماز میخونه. اینا حکومتی که بر میداره تفعول به قرآن میزنه و خواب کل جبار انید میاد قرآنو اونجا آویزون میکنه و با تیر و کمان قرآنو پاره پاره میکنه، میگه اتو ادونی به کل جبار انیدی فها انا جبار ندی اذا جا عبرب بکه یا محشن فقل یا رب مزن قنه بریدی. ها این حکومت حکومت عدل بود که ائمه در اونجا بودن. پس منظور امام در اینجا چیه؟ منظور امام اینه که خدایا مرا در تحت ولایت امام معصوم قرار دادی، این مسئله است. حالا که در تحت امامه، چون امام غیر معصومی که وجود نداشت، عمر و ابوبکر و عثمان و اینها بودن، معاویه بود، بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس بودن، گیرم حالا سید الشهدا علیه السلام، حالا فرض بکنید که چند سال در زمان طفولیت خود و در زمان پیغمبر گذرونده، خب بقیه عمرش چی؟ بقیه ائمه چی؟ این که زبان حال فقط امام حسین نی، این مربوط به همه است، مربوط به همه افراده. پس بنابراین معنا چیه؟ معنا این است که خدا یا مرا در تحت فضای قدیر قرار دادی که این فضا مرا به کمال برساند و رساند. همین فضا منتقل میشه به زمان امام مجتبی، همین فضا منتقل میشه به زمان امام سجاد، همین فضا منتقل میشه به زمان، تا اینکه همین فضا منتقل میشه به زمان حضرت بقیت الله ارواح و نافدا که همین فضا وجود داره. پس بنابراین در همین زمان هم این مسئله هست. حالا به حسب ظاهر در هر جا هر چه میخواد باشه باشه، هر چه میخواد باشه. چرا؟ چون ولایت امام علیه السلام الان در اینجا حضور داره، اون ولایتی که 25 سال خانه نشین بود، همون ولایت الان در غیبت وجود داره بدون اندکی تفاوت. اون ولایتی که 8 سال در زندان بود، همون یعنی موسی بن جعفر وقتی در زندان بود دیگه ولایت نداشت، از هیچ خبر نداشت. وقتی که امام هادی و امام عسکری رو در سامر را محبوس کردند و محصور کردند، یعنی مسئله تمام شد یا نه؟ بدون کمترین ذره ای، همونطوری که در میان مردم بود همونطور الان در اونجا در حسره، هیچ تفاوتی نمی کنه. بدنش در حسره، نه اینکه یه مسئله الان یادم آمد اینو خدمت رو با. میگن امام عسکری علیه السلام حج به جا نیاوردن، واقعا حرف خنده داری. ما در کجا داریم که امام عسکری حج به جا نیاوردن؟ در کجا؟ بله خب ایشون محصور بودن، خب محصور باشن محصور، مگر محصور بودن امام علیه السلام مانع از حج؟ فرستادگان امام عسکری با تیل عرض به این طرف و اون طرف می رفتن. خادم امام عسکری نامه می برد، مسئله می برد، چیز می برد، کارهایی که انجام می دادن اینها به این طرف و اون طرف می بردن، آثارش هم به اصطلاح هست. چطور ممکنه امام عسکری حج انجام ندشن؟ علاوه بر این که خب در روایت هم داریم که از امام عسکری یک مطلبی نقل شده که ایشون در مکه بودن، خب مسلمه وقتی که در مکه مطلبی را نقل کردن، خب این برای تجارت و برای تفریح و گردش که نرفتن دیگه، یا برای حج رفته بودن دیگه. توجه بکنید چقدر ما نسبت به این مطلب از می شود که اطلاعاتمونه همینقدر. ببینیم چون امام عسکری در حصر بودن، در زمان امام هادی آمدن و از تمام عمر هست بودن، پس بنابراین امام نباید مکه بره. فهممون همین قدره، بیش از این درک نداریم، بیش از این مطلب را درک نمی کنیم. پس بنابراین ما باید بدانیم این مسئله این پیام را دارد. قضیه قدیر یک همچنین پیامی دارد که ای مردم، من امیرالمؤمنین را آوردم و به جای خودم نصب کردم که برای تربیتتون، برای رسیدن به کمالتون، برای رسیدن به فعلیتتون، برای اینکه تمام استعدادهای خودتون به فعلیت برسه، برای اینکه این عمر 70 ساله و 60 سالی که خدا بهتون داده هوا ان منصورا نره، تمام اینها رو بدونید به کجا آدرس دارم میدم، به کجا مراجعه کنید و به چه مسئله ای توجه کنید و سر در کجا فرود بیارید. این علی حکومت رو به دست بگیره تفاوت نمی کنه، خانه نشین بشه تفاوت نمی کنه، با معاویه صلح کنه پسرش تفاوت نمی کنه، دست به شمشیر ببره اون پسرش تفاوت نمی کنه. مهم این است که علی کجاست، شما اونجا باید باشید. امام حسن کجاست، صلح می کنه تمام، نبرد می کنه برخیزید. امام سجاد میاد، امام سجاد میاد با یزید، با امام کافر ائمه کو بیعت می کنه. چرا امام بیعت کرده؟ نباید بپذیری. مگر امام بیعت میکنه؟ بله کرده، تو تاریخ هست، وجود داره تو تاریخ. امام صادق میاد به منصور دوانقی میگه السلام علیک یا امیر المؤمنین، چاره نداره تقیه میکنه. چرا به منصور امیر المؤمنین میگن؟ ما این رو قبول نداریم، نمیدونیم سندش کجاست. نه آقا هست این مطالب. منصور اصلا کیه؟ هارون اصلا کیه؟ اصلا چرا شیعه باید در قبال 14 معصوم فرض دیگری کنه؟ چرا اصلا باید شیعه فکرشو به چیز دیگه ببره، به جای دیگه ببره، توهم و تصور دیگه ببره؟ ببینید اینها پیام قدیره ها. لذا مولانا میگه زین سبب، میفرماید، میگه چی؟ میفرماید واقعا من همین دیشب فکر می کردم، ما یه عالم را در شیعه داریم جریان قدیر رو مثل مولانا اومده تفسیر کرده باشه. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را و علی مولا نهاد، کیست مولا آن که آزادت کنه. با این فهمیده قدیر رو، این فرد پیام قدیر رو گرفته. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را و علی مولا نهاد، کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت بگسلد، و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. همون قولهایی که بر گردن ما بود پیغمبر اومد اینا رو واس کنه، گفت به مردم، مردم همونطوری که من واس کردم این کار، کار اینه، نه کار ابوبکر، نه کار عمر، نه کار اون عالم، نه کار ابو حنیفه، نه کار شافعی و حنفی، کار اینها نیست، نه کار علمای ظاهر، نه کار اونهایی که فقط از این کتاب به اون کتاب نقل میکنن، مسوده را مبیزه و مبیزه را مسوده میکنن، کار اینها نیست، کار اینه و کار اون کسانی که در همون مجرا واقع شدن، کار ولی الهی که او قشنگ میتونه. درد کجاست و داغ را باید در کجا بگذارد؟ اون میفهمه، اون ولی الهی میفهمه که درد کجاست. دردهایی که معلوم نیست، این دردها، این مرضها، این مرضهای لاعلاج که یه دفعه خودشو نشونه میده و وقتی معدت درد میگیره که تومور و سرطان گرفته، همه جاری گرفته، یواش یواش اومد. این از همون اولین سلول خاطی که میخواد تخطی کنه داره یه سلول در اثنا‌عش داره تولید میشه. برو پیش این کارو انجام بده، نه اینکه وقتی آمد و گرفت اون موقع که آخ در آمد که دیگه کار از همه جا گذشته، همه جا رو گرفته. اما بقیه نه، 60 سال عمر میکنن، امروز ببینیم این چی میگه، فردا ببینیم این چی میگه، پس فردا این چی میگه، پس فردا این چی میگه. امروز گذشت، هفته دیگه، سال دیگه، اسرائیل بفرمایید چی گیرت اومد، چی پیدا کردی، توجه کردی؟ این مثلا و ابلاغ این مطلب، ابلاغ این مطلب. امروز روزی است که برادران ما ملبس به لباس ملائکه و متبج به تیجان ملائکه میشن، خوش به حالشون، جدا میگن. واقعا من به شما این مطلب را بگم، سعادتی بالاتر از این شما پیدا نخواهید کرد که در وضعیتی قرار میگیرید که خواهی نخواهی احساس میکنی در اون فضا واقع شد. من اون زمانهایی که مرحوم آقا در همون زمانهای سابق، زمانهای قدیم، زمان شاه، مجالسی داشتن و به مناسبتهای امامه میداشتن، خودشون میومدن صحبت میکردن، میستادن در همون منزل پیچ شمرانی که بودیم، چند امام گذاری در اونجا. متاسفانه خب دیگه اون زمانها وسایل و اینها به نحوی نبوده، ضبط بشه، عکس برداری بشه، چه بشه. من هنوز اون حرفا در یادمه که ایشون با چه ابتهاجی این مجلس رو اداره می کردن. اصلا بهجت و سرور و انبساط از چهره ایشون در وقتی که می خواستن یه امامهی بذارن پیدا بود، انگار واقعا به اون حقیقت رسالت پیغمبر، مخصوصا در عید قدیر و امام زمان میذاشتن، تولد حضرت و به مناسبت خب حضرت امام حیان و همینطور قدیر که خب روز نصب ولایت است، و خب در این دو روز رفقا و دوستانی که در اون موقع موفق میشدن به این مسئله، اصلا یک حالی من در ایشون میدیدم، یک ابتهاجی میدیدم، یک بهجتی میدیدم، نه اینکه فقط یک مسئله ایست. حالا امروز که ما تماشا میکنیم میذارن امام میذارن و فلان و به به، خب انشاءالله که مبارک است. نه، واقعا میدیدن با تمام وجود خودشون چه توفیقی الان نصیب این داره میشه، چه فضایی داره الان برای این باز میشه، چه موقعیتی داره برای این قرار میگیره. این رو اصلا احساس میکردن و همون احساس بود که ایشان رو به وجد در می آورد و حالشون رو تغییر میداد، رنگشون برافروخته میشد. هنوز اون خوشابه حالی که از زبانشون در می آمد نسبت به اون فرد هنوز در گوش منه، که خوشابه حال آقای فلان، اسمی بودن یا آقای فلان، که امروز الان داره. خب اونا میفهمیدن، اونها میفهمیدن که این مسئله است. و امروز من خدمت برادرانم عرض میکنم، ابلاغ این مسئله، ابلاغ پیام قدیر بر عهده شماست. دنیا باید پیام قدیر رو باید بفهمه. دنیا از پیام قدیر غافله، جور دیگری برداشت کرده و میکند. مردم جور دیگری برداشت میکنن، خود ما، در میان خود ما. پیام قدیر باید به همه جا برسه، پیام آزادی، پیام آزادی از هر چیز دست و پاگیر، پیام همین روایتی که در اینجا شما دارید مشاهده میکنید. روز قدیر روزیست که پیغمبر داری میگه عقل هاتونو به کار بندازید، مغزهایی که خدا بهتون داده به کار بندازید، اینقدر نذارید تو صندوق بمونه بپوسه، یه خورده این مغزتونو به کار بندازید. این پیام قدیره. ببینید برای چی من علی را نصب کردم، چرا دیگری را نیاوردم؟ این همه آدم خوبه در میان اصحاب من، حالا بقیه بماند، چرا از میان اینها علی آمده؟ آیا ما اینو گرفتیم؟ به این مسئله متوجه شدیم؟ پیامی است که میگه دنبال شایعات نرید، پیامی است که روز قدیر میگه دنبال فطرتتون باشید، پیامی است که میگه از این عمرتون بهره بگیرید، خدا بهتون دوتا عمر نداده، پیامی است که میگه به دنبال نوع دوستی برید، به دنبال اشتراک برید، پیامی است که میگه همه رو جمع کنید، بر سر یک سفره جمع کنید، پیامی است که امیرالمؤمنین در مسجد مدینه به یک یهودی میگوید السلام علیک یا اخ الیهود، ای برادر یهودی. اینا همش پیام های قدیره، اینها باید به دنیا برسه، این پیام ها پیام های اسلامه. پیامی است که وقتی نصرانی وقتی میاد در مدینه با عمر و ابوبکر اونجوری برخورد میکنه که میگه دیگه فهمیدیم دیگه چه خبر است. وقتی امیرالمؤمنین میاد باهاش برخورد میکنه، معانقه میکنه، سلام میکنه، میشینن حرف میزنن، جواب میده، میگه اگر خلیفه پیغمبر اینه، این پیام قدیره، اینو باید ما به دنیا برسونیم، اینو باید به دنیا بگیم، اسلام اینه، تشیع اینه، این پیامو باید برسونیم. که مظهر این مکتب مظهری است که دا دم شهادت داره شهید میشه، هزار تا زخم بر بدنش خورده، بگه نگه فایده نداره، ولی تا اون لحظه آخر به دنبال این است که یه نفر رو از اون لشکر بکشه به طرف خودش، باعث هدایت بشه. اینها همه پیام‌های قدیره، پیام‌هایی است که باید دنیای تشنه امروز که هنوز طعم این مبانی را نچشیده، باید این مطالب به گوشش برسه. و این وظیفه اون کسانی است که خداوند توفیق فهم اینها را نصیبشون کرده، اینها باید اونو برسونن. دیگران در فضاهای دیگری هستند، دیگران برداشتهای دیگری دارند، اونهایی که توفیق فهم این مطالب بهشون رسه اونها وظیفه دارند، وظیفه بسیار سخت و وظیفه بسیار سنگین. امیدواریم که خدای متعال همه ما را در راه و را در مسیر حقایقی که امروز رسول خدا برای مردم باز کرده، ما را در اون مسیر قرار بده و متوجه کنه. بر امروز مستحب است که مؤمنین وقتی که به هم میرسن مصافحه کنن. آخه اینها یه مطالب واقعی است، اینها یه چیزهایی است که هست، باید ببینیم آخه پس پرده این مطالب چه خبره. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. باید خدا را شکر کنیم، خدا را حمد کنیم که زمینه برای فهم این مطالب توسط اولیاء خودش برای ما فراهم شده. این هست ولی ان شکرتم لازیدنکم. اللهم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیل جهت تسهیل در ظهور مهدی موعود و منجی عالم حضرت بقیت الله ارواحنا و سه سلوات.